بند پنجم. در رستوران سقف کوتاه و زیرزمینی صف نهار آهسته به جلو می رفت. اتاق پر بود و سر و صدا گوش آدم را کر می کرد. از پنجره مشبک پیشخوان بخار خورشت با بوی ترش و تند که به بوی زننده جین پیروزی غالب نمی آمد به مشام می رسید. در انتهای اتاق بار کوچکی قرار داشت که سوراخی بیش در دیوار نبود و با 10 سنت می شد جین خرید. صدایی پشت سر وینستون آمد که
توی آسمان ها دنبالت می گشتم.
برگشت. دوستش سایم بود که در اداره تحقیقات کار می کرد. شاید دوست کلمه شایسته‌ای نبود. این روزها کسی دوست نداشت. رفیق داشت. ملوصف رفقایی بودند که مصاحبت آنها دلپذیرتر از رفقای دیگر بود. سایم لغت شناس بود. متخصص زبان جدید. در واقع یکی از خبرگان بیشماری بود که 11 چاپ فرهنگ زبان جدید را گردآوری می کردند. موجودی ریزنقش بود. ریزنقش‌تر از وینستون، با موی سیاه و چشمان درشت و باد کرده، چشمانی غمناک و در عین حال طعن‌آلود. وقتی با آدم حرف می‌زد، انگار چشمانش چهره را می‌کاوید. گفت:
می‌خواستم بپرسم تیغ داری؟
وینستون شتابناک عین آدم تقصیرکار گفت:
تو بگو یک دانه، همه جا را گشتم، دیگر گیر نمی‌آید.
تیغ ریش تراشی موضوع پرسش بود. راستش وینستون 2 عدد تیغ مصرف نشده داشت که آنها را احتکار کرده بود. چند ماهی بود که قحطی تیغ بود. هر زمان 1 قلم وسیله ضروری بود که مغازه های حزب نمی توانستن فراهم آورند. گاهی دکمه بود، گاهی نخ مخصوص رفو، زمانی بند کفش و حالا هم تیغ ریش تراشی. جز در بازار آزاد گیر نمی آمدند، آن هم دستکی. به گفتش افزود که
6 هفته است که از 1 تیغ استفاده می کنم.
البته راست نمی گفت. صف بار دیگر جلو رفت. همین که ایستادند، برگشت و از نو با سایم رو در رو شد. هر کدام سینی فلزی چربی که روی هم انبار شده بود از لبه پیشخوان برداشتند. سایم گفت:
به دیدن زندانیانی که دیروز حلق‌آویز شدن رفتی؟
وینستون با بی‌اعتنایی گفت:
کار می‌کردم. گمانم در سینما می‌بینمش.
سایم گفت:
کجا به کجا؟
چشمان طعن‌آلودش روی چهره وینستون گشت. انگار می‌گفتند: تو را می‌شناسم. ذهنت را می‌خوانم. خوب می‌دانم که چرا به دیدن زندانیان سر به دار نرفتی. سایم به شیوه عقلانی همرنگ 2 آتشه‌ای بود. با تیب خاطری ناخوشایند و کینه‌جویانه از حمله هلیکوپترها به دهات دشمن حرف می‌زد و از محاکمه و اعترافات مجرمان اندیشه و اعدام‌ها در سلول‌های وزارت عشق. گفتگو کردن با او راهی بود برای بیرون آوردن وی از چنان موضوعات و در صورت امکان انداختن او در تار و پود فوت و فن‌های زبان جدید که در این باب صاحب نظر بود. وینستون برای پرهیز از کاوش چشمان درشت و سیاه سرش را اندکی به 1 سو متمایل کرد. سایم محض یادآوری گفت:
به دار آویختن جالبی بود. بستن پاهان را خراب می کند. دوست دارم لگد انداختن سر به داران را ببینم و بالاتر از همه در پایان آویختن زبان را که به رنگ آبی روشن است. اینجوری به مذاق من سازگارتر است.
رنجبر پیشبند سفید و ملاقه به دست داد زد:
لطفاً نفر بعدی.
وینستون و سایم سینی های خود را از زیر پنجره مشبک رد کردند. به درون هر یک به سرعت برق نهار هر روزی ریخته شد. خورشت خاکستری مایل به صورتی داخل کاسه فلزی کوچک، کلوخه نان، قالبی پنیر، فنجانی قهوه پیروزی بیشیر و 1 حب ساخارین. سایم گفت:
زیر آن تلسکرین میزی هست. بهتر از سر راه لیوانی جین برداریم.
جین را در داخل لیوان چینی بی دسته به آنها می دادند. از میان اتاق پر جمعیت راهشان را باز کردند و محتویات سینی خود را روی میز خالی کردند. در گوشه از میز یک نفر کپه خورش بر جا نهاده بود. مایه کثیف که شبیه استفراغ بود. وینستون لیوان جین خود را بلند کرد. لحظه ای صبر کرد تا بر اعصابش مسلط شود و آنگاه این تحفه را لا جرعه سر کشید. هنگامی که اشک حاصل از خوردن جین را سترد، ناگهان دریافت که گرسنه است. به بلعیدن خورشت پرداخت. معجونی بود که تکه های اسفنج مانند صورتی رنگی هم در آن بود. احتمالاً گوشت بودند. تا وقتی کاسه فلزی خود را خالی نکرده بودند، هیچ کدام حرف نزدند. از میز سمت چپ وینستون اندکی پشت سرش، کسی داشت تون تون و بیوقفه شروور میباف که بیشباهت به قات قات اردک نبود و هم همه درون اتاق را میشکافت. وینستون به صدای بلند گفت:
کار فرهنگ به کجا کشیده است؟
سایم گفت:
آهسته پیش می رود. روی صفات هستم. شگفت‌انگیزاست.
اسم زبان جدید که به میان آمد، گل از گلش شکفت. کاسه‌اش را کنار زد، نان را به یک دست و پنیر را به دست دیگر گرفت و سر پیش آورد تا بیان که فریاد بزند سخن بگوید.
چاپ 11 چاپ نهایی است. زبان را به شکل نهاییش می رسانیم. شکل نهایی برای زمانی است که دیگر هیچ کس به زبانی دیگر حرف نمی زند. آن را که تمام کنیم، کسانی مثل تو باید از سر یادش بگیرند. به جرأت می توانم بگویم که فکر می کنی کار اصلی ما اختراع واژه های جدید است، ولی ابدا اینطور نیست. هر روز ده ها و صد ها واژه را خراب می کنیم. در حال قطع کردن پیکره زبان هستیم. تو بگو یک واژه هم که پیش از سال 2050 منسوخ شود در چاپ 11 نمی آید.
با اشتها به نان گاز زد و یکی دو لقمه قورت داد. سپس با هیجانی فاضل مآبانه دنباله صحبت خود را گرفت. چهره ریز نقش و سیاهش جان گرفته، چشمانش حالت طعن آلود خود را از دست داده و رؤیایی شده بودند.
خراب کردن واژه ها کار قشنگی است. البته زایعه بزرگ به افعال و صفات مربوط می شود، اما صدها اسم هم هست که می توان از شرشان خلاص شد. علاوه بر مترادفات، متضادها هم هست. آخر برای واژه‌ای که ضد واژه‌های دیگر است چه توجیهی وجود دارد؟ هر واژه‌ای ضد خود را در بطن دارد. به عنوان مثال واژه خوب را در نظر بگیر. اگر واژه‌ای مانند خوب داشته باشیم، چه نیازی به واژه‌ای مثل بد هست؟ ناخوب عیناً همان کار را می کند. بهتر هم هست، چون دقیقاً ضد واژه خوب است و بد این چنین نیست. باز اگر صورت قوی تر خوب را بخواهیم، داشتن رشته‌ای از واژه‌ای گنگ و بی مصرف مانند عالی و معرکه و غیر اینها چه مفهومی دارد؟ به اضافه خوب مفید معناست، یا به اضافه دو برابر خوب اگر چیز قوی تری بخواهیم. البته این شکل ها رو به کار می گیریم، ولی در صورت نهایی زبان جدید چیز دیگری نخواهد بود. در پایان مصداق خوبی و بدی به کمک 6 واژه فلواقع تنها 1 واژه صورت می گیرد. وینستون، متوجه زیبایی آن نمی شوی؟
پس از لحظه اندیشیدن به گفتش افزود که
البته فکر در اصل فکر نونکه بود.
به ذکر نام ناظر کبیر اشتیاقی بیروح بر چهره وینستون نشست. با این همه سایم در دم متوجه نبود موجب شوق شد و به لحنی اندوه بار در آمد که
وینستون، نشانی از ستایش واقعی زبان جدید در تو نیست. وقتی هم که آن را می نویسی با زبان عتیق فکر می کنی. بعضی از مقالات تو را که گاه و بیگاه در تایمز می نویسی خواندم. بی اشکالن اما ترجمند. در دلت ترجیح می دهی به زبان عتیق بچسبی، با تمام ابهام و بعدهای معنایی بی مصرف آن. زیبایی خراب کردن واژه ها را در نمی آبی. می دانی که زبان جدید در دنیا تنها زبانی است که واژگان آن همه سال کمتر می شود؟
معلوم است که وینستون این را می دانست. از روی همدلی لبخند زد. به خودش اعتماد نداشت که حرف بزند. سایم لقمه دیگری از نان تیره رنگ به دهان گذاشت. آن را جوید و دنباله صحبت خیش را گرفت.
مگر متوجه نیستی که تمام هدف زبان جدید تنگ کردن حیطه اندیشه است؟ تا
در پایان جرم اندیشه را امری محال خواهیم ساخت، چون واژه‌ای برای بیان آن در میان نخواهد بود. هر گونه مفهوم مورد نیاز دقیقاً با یک واژه بیان خواهد شد. معنای آن کاملا مشخص شده و تمام معانی فرعی حذف می شود و به دست فراموشی سپرده می شود. در چاپ 11 خیلی دور از این نکته نیستم، اما این روند خیلی بعد از آنکه من و تو مرده باشیم ادامه خواهد یافت. هر سال واژه های کمتر و کمتر و دامنه آگاهی همیشه کمی کوچکتر. البته همین الان هم هیچ دلیل یا بهانه‌ای برای ارتکاب جرم اندیشه وجود ندارد. صرفاً یک امر خود انضباطی، مهار واقعیت است. اما در پایان به آن هم نیازی نخواهد بود. زبان که کامل شد، انقلاب کامل خواهد شد.
با تیب خاطری عارفانه به گفتش افزود که
زبان جدید سوسیانگل است و سوسیانگل زبان جدید. وینستون، تا به حال به فکرت خطور کرده که حد اکثر تا سال 2050 دیگر کسی گفتگوی کنونی ما را نمی فهمد؟
وینستون با تردید درآمد که
جز،
و سپس از گفتن باز ایستاد. کم مانده بود بگوید جز رنج بران، اما خودداری کرد. کاملا مطمئن نبود که این گفته ناجور نباشد. با این حال سایم منظور او را به فراست دریافت و با بی‌اعتنایی گفت
رنج بران آدم نیستند. تا سال 2050 شاید هم زودتر. معرفت واقعی درباره زبان عتیق از میان رفته است. تمام ادبیات گذشته ناپدید شده است. آثار چاسر، شکسپیر و میلتون و بایرون تنها در واگردون زبان جدید وجود خواهند داشت. آن هم نه تنها به شکلی کاملا متفاوت، بلکه به شکلی متضاد با آنچه در واقع بوده است. حتی ادبیات حزب هم تغییر خواهد یافت. شعارها هم، وقتی مفهوم آزادی منسوخ شده باشد، چگونه می شود شعاری مانند آزادی بردگی اسرا داشت؟ حالا هوای اندیشه متفاوت خواهد بود. واقع این که اندیشه با تلقی که از آن داریم وجود نخواهد داشت. همرنگی یعنی نیندیشیدن، بی نیازی از اندیشیدن، همرنگی ناخودآگاهی است.
وینستون با اعتقادی ناگهانی و عمیق اندیشید که یکی از همین روزها سایم تبخیر خواهد شد. زیادی باهوش است. به روشنی کامل می‌بیند و با صراحت بسیار سخن می‌گوید. حزب چون این آدم‌های را دوست ندارد. یک روز ناپدید می‌شود. از جبینش پیداست.